در برنامه این هفته درباره تأثیر حافظ بر شاعران و ادیبان شرقی میپردازیم. با ما همراه باشیم. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، دایره تأثیرگذاری حافظ بر شعرا و ادیبان شرقی محدود به یک یا دو کشور نیست، بلکه شاعران بسیاری در مشرق زمین از حافظ تأثیر پذیرفتند و حتی شاعران و ادیبان شبه قاره نیز از این شاعر بزرگ ایرانی بی تأثیر نبودند. به عنوان مثال، غالب و اقبال دو شاعر شبه قاره هند هستند که تابع شیوه بیان و شعر سرایی حافظ بودند. میرزا اسدالله بیگ خان، مشهور به میرزا غالب یا غالب دهلوی، از شاعران و نویسندگان پارسی گوی و اردو نویس سده 13 هجری در شبه قاره هند بود. ادب و فلسفه و عرفان موضوعات بیشتر نوشته های غالب را تشکیل می دهند. گفته می شود غالب دهلوی در سرودن اشعار عرفانی خود از حافظ تأثیر پذیرفته است. با وجود فاصله زمانی 500 ساله میان حافظ و غالب و تفاوت سرزمین و فرهنگ میان این دو شاعر، کلام و اثرگذاری حافظ بر غالب دهلوی و اشعارش مشهود است. اقبال لاهوری شاعر، سیاستمدار، نویسنده و متفکری بود که و دلیل تلاش‌های تأثیرگذار خود در راستای هدایت مسلمانان هند به سمت تشکیل کشور مسلمان و مستقل شناخته می‌شود. آرزو و تکاپویی که در نهایت به تأسیس کشور پاکستان انجامید. کتاب‌های جاوید نامه، دیوان اقبال لاهوری و پیام مشرق از جمله مهمترین آثار این ادیب است. اقبال لاهوری به فرهنگ و ادب فارسی علاقمند بود و بسیاری او را ایرانی ترین غیر ایرانی و فردوسی برون مرز می نامیدند. از میان شاعران و سخنوران پارسی، اقبال به مولانا علاقه بسیاری داشت. صاحب نظران معتقدند که اقبال از حافظ نیز تأثیر پذیرفته است. جالب است بدانید که اقبال در دوران جوانی با اندیشه های حافظ مخالف بوده، اما در میان شاعران شبه قاره هند بیشترین اثرپذیری را از حافظ داشته است. بر اساس پژوهش های انجام شده در حوزه شعر و ادبیات، اثرپذیری شعر اقبال از حافظ به شیوه های گوناگونی همچون اثرپذیری واژگانی، تصویری و ساختاری بوده است. علاوه بر این دو شاعر، شاعران مشهور دیگر هندی مانند ناصرعلی، میرافضل ثابت و واقف لاهوری نیز از علاقمندان به حافظ بودند. آنها شیوه و سبک شعر سرایی حافظ را الگوی خود قرار دادند. به عنوان مثال، ناصرعلی غزلی دارد که تحت تأثیر حافظ گفته و وزن، قافیه و ردیف شعری حافظ را تقلید کرده و در آغاز شعر خود بخشی از شعر حافظ، یعنی الا یا ایها الساقی ادرکأسا و ناولها را به کار برده است. دوستان و علاقمندان به شعر و ادبیات، همونطور که شنیدید، حافظ شاعری تأثیرگذار بر بسیاری از ادیبان جهان بوده است. تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان پس از خود در نقاط مختلف جهان از هندوستان و پاکستان گرفته تا آلمان و فرانسه و آمریکا مشهود است. تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان جهان حوزه زبان عربی را نیز در بر گرفته است. و مطابق پژوهش‌های انجام شده در حوزه زبان عربی پس از خیام، حافظ بیشترین اثرگذاری را داشته است. ابراهیم امین شورابی، طه حسین، محمد فراتی، صلاح ساوی و محمد علی شمس الدین از کسانی هستند که در این زمینه دست به نگارش آثاری زدند. اثرگذاری حافظ در قلمرو ادبیات ترکی عثمانی و ویژه در سروده‌های شاعران صده‌های نهم و دهم هجری نیز دارای اهمیت است. خوب است بدانیم که دیوان حافظ در قلمرو عثمانی خوانده می‌شد. مرجعی برای یادگیری زبان فارسی بوده و نیز در فن شعر و علم زیبایی شناسی تدریس می‌شده است. اثرگذاری حافظ در ادبیات عثمانی چنان بوده که برای بررسی شعر شاعران کلاسیک ترک مقایسهشان با حافظ الزامی بود. بله عزیزان، حافظ چنین تأثیرات شگرفی را بر ادیبان جهان داشته است. این تأثیرات فقط به شاعران و ادیبان محدود نشده، بلکه حافظ تأثیرگذاری عمیقی بر مردم و ادبیات جهان نیز داشته است. دوستان عزیز، با توجه به اینکه کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته صدای سخن عشق، صحبت درباره تاثیرپذیری شاعران و ادیبان از حافظ را در همینجا به پایان میبریم و میریم سراغ آخرین بخش از برنامه که تقدیم غزلی از حافظ است. بشنوید.
سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز با، چرا تفقدی نکند توتی شکر خارا. غرور حسنت اجازت مگر نداده ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. انشاءالله در برنامه آینده زندگی حافظ را از منظر راز ماندگاری و محبوبیتش بررسی خواهیم کرد. با ما در برنامه هفته آینده همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی دقایق پیش وارد تهران شد. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در صفحه رسمی و با منظور دیدار و رایزنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات عالی رتبه این کشور دقایق پیش وارد میدان هوایی مهرآباد تهران شد و مورد استقبال عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران قرار گرفت. سعد عبدالله سعد آل محمود الشریف سفیر قطر در ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی قطر قنا سفر امیر این کشور به تهران را بیانگر قدرت و استحکام روابط میان دو کشور خواند و افزود هدف از این سفر تقویت روابط دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و همچنین رایزنی در خصوص مسائل مشترک منطقه‌ای و بین‌الملل است. تهران و دوحه در سال‌های گذشته با واسطه روابط نزدیک سیاسی، اقتصادی و امنیتی از مهم‌ترین دوستان یکدیگر در منطقه محسوب می‌شوند. مسعود پزشکیان روز 11 میزان 1403 با منظور دیدار رسمی دو جانبه با امیر قطر و نیز شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا به این کشور سفر کرده بود. در این سفر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و قطر 6 سند و یادداشت تفاهم و همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به امضا رساندند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید کرد که چهره‌هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می توانند به روند وین بپیوندند. محمد محقق افزوده است که اگر این چهره‌ها خواهان گفتگوهای صلح باشند از آنان استقبال خواهد شد. محقق همچنین گفت امروز کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که حکومت طالبان بقا ندارد و گفتگو درباره افغانستان پسا طالبان اهمیت دارد. او تأکید کرد که آینده ی افغانستان باید بر اساس رأی مردم تعیین شود و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌ها تضمین گردد. محمد محقق با اشاره به قطع کمک‌های جهانی و اختلافات داخلی طالبان افزود وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. کشورهای منطقه و جهان از طالبان رویگردان شدند و هیچ کدام از آنها حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناختند. محقق ناامنی‌های روزافزون در پاکستان پس از قدرت گرفتن طالبان را هم یادآور شد و گفت این مسئله نشان دهنده نارضایتی کشورهای منطقه از طالبان است. پنجمین نشست ویانا روز سه‌شنبه با حضور 90 تن از چهره‌ها و نمایندگان جریان‌های سیاسی و نظامی افغانستان برگزار شد. در این نشست رهبران مخالف طالبان بر مبارزه مسلحانه علیه این گروه تاکید کردند و بیان داشتند که برای تغییر وضعیت افغانستان منتظر آمریکا و کشورهای خارجی نیستند. روند ویانا که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با آن اشاره کرد باشه دیپلمات مخالفان طالبان است که با منظور یافتن راه حل جامع دیدار برای بحران افغانستان شکل گرفته و نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان را شامل می شود. سراج الدین حقانی و ملا برادر از چهره‌های برجسته در حکومت سرپرست طالبان هستند که نقشه کلیدی در ساختار حکومت دارند، اما در حال حاضر در خارج از افغانستان بسر می‌برند و گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات آنان با رهبر طالبان در قندهار تشدید شده است. احمد مسعود رهبر گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم از تدوین طرحی برای آینده این کشور خبر داد. احمد مسعود در پنجمین نشست مخالفان طالبان در ویانا پایتخت اتریش اظهار کرد این طرح فراگیر و افغانستان شمول بوده و بر پایه همکاری و توافق میان گروه‌های مختلف سیاسی شکل گرفته است. او افزود برنامه ما برای فرد، شخص یا قوم خاصی ساخته نشده بلکه برای آینده افغانستان است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان تأکید کرد که انتظار آزاد شدن افغانستان با روی کار آمدن دونالد ترامپ خیال خام و تحلیل اشتباه است. او با بیان اینکه طالبان از نظر نظامی به شدت ضعیف شده است بر لزوم تلاش و مبارزه برای ایجاد تغییر در افغانستان تأکید و تصریح کرد با نشستن در یک گوشه تغییر با وجود نمی آید. رهبر جبهه آزادی افغانستان هم در این نشست گفت مبارزه ما تنها علیه طالبان نیست بلکه علیه تروریسم ساده ایم. یاسین زیا تأکید کرد این مبارزه تا زمانی که تروریسم از افغانستان شکن شود ادامه خواهد داشت. وی همچنین مدعی شد برخی از عناصر طالبان برای درخواست صدور حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با محکمه لاهه همکاری کردند. رهبر جبهه آزادی همچنین از داستان محکمه لاهه خواست تا حکم توقیف را برای رئیس استخبارات، وزیران دفاع و داخله و مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم درخواست کند. اما سخنگوی طالبان در واکنش به نشست ویانا مخالفان سیاسی این گروه را برادران خود و فرزندان افغانستان خواند و از آنان خواست به کشورشان بازگردند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌های افغانستان برگزاری نشست‌های همچون ویانا را تلاش ناکام توصیف کرد و خطاب با مخالفان طالبان اظهار کرد: برادران، شما هم افغان هستید، فرزندان این خاک هستید، سرزمین، کشور و همه چیز ما مشترک است. بیایید برای آبادی کشور کار کنید و مزاحمت نکنید. او تصریح کرد در صورت بازگشت مخالفان زمینه یک زندگی آبرومند و امن برای آنها فراهم خواهد شد. سخنگوی طالبان تأکید کرد اگر آنها دست به شرارت نزنند عفو عمومی همچنان پا برجاست. مجاهد با بیان اینکه کشورهای جهان متوجه شدند که در افغانستان یک نظام قوی حاکم است افزود طالبان هیچ بهانه‌ای برای شرارت باقی نگذاشته است و کسی نباید دست به اقدامات تخریبی بزند. روزا تانبایوا رئیس دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از شرکت در نشستی با نمایندگان سازمان همکاری اسلامی در کابل خبر داد. دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از نشست مشترک نهاد با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستانی خبر داد. روزا تانبایوا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان با طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی در کابل دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش یوناما، اوتانبایوا گفتگوهای مهم و سازنده‌ای با علی بخیت در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان انجام داده است. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در این نشست بر محدودیت‌های وضع شده بر دسترسی زنان و دختران افغانستانی به آموزش، کار و بهداشت اشاره و بر نیاز به تعامل بیشتر و اقدامات عملی در این زمینه تاکید کرده است. همچنین طرفین درباره همکاری مشترک برای رسیدگی به چالش‌های سیاسی، انسانی و امنیتی افغانستان تبادل نظر کردند. این در حالی است که پیش از این یوناما نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش و اشتغال زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اظهار داشت برای ثبات پول ملی از تمام سیاست‌های پولی استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد این سیاست‌های پولی را برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و کنترل نرخ‌ها با کار خواهد گرفت. این نهاد افزود که تلاش‌های مداوم خود را برای حفظ ثبات نرخ افغانی ادامه داده و هر هفته میلیون‌ها دلار را لیلام خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان در روز گذشته 20 میلیون دلار را از طریق مزایده به فروش رسانده است. در چند هفته گذشته نرخ دلار در برابر افغانی در بازارهای این کشور با افزایش همراه بود و در پای آن هم قیمت مواد غذایی افزایش یافت. گزارش‌های روزانه بانک مرکزی افغانستان درباره نرخ تبادل ارز نشان می‌دهد که ارزش هر یک دلار آمریکا برابر حدود 74 افغانی تثبیت شده است. نور احمد آقا رئیس بانک مرکزی حکومت طالبان به همراه هیئتی از این نهاد با هدف شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت سایبری در امور مالی به روسیه سفر کرده است. این کنفرانس که از 19 تا 21 فوریه برابر با اول تا 3 هوت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار می‌شود، فرصتی برای بحث و تبادل نظر درباره چالش‌های امنیتی سیستم‌های مالی و بانکی مدرن فراهم می‌آورد. رسانه وابسته به استخبارات طالبان به نقل از منابع خود با رد هشدار پلیس پاکستان مبنی بر خطر ترور رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان از سوی TTP مبنی بر خطر ترور رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان از سوی TTP ادعا کرد که داعش قصد ترور فضل الرحمن را دارد. در مطلب نشریه المرصاد وابسته به استخبارات طالبان به نقل از منابع ادعا شده که داعشیان شاخه خراسان مولانا فضل الرحمن را در لیست اهداف مهم خود قرار دادند و در تلاشند تا در صورت فراهم شدن فرصت او را از بین ببرند. المرصاد همچنین به نقل از رسانه‌های پاکستانی افزوده است که نهادهای امنیتی پاکستان با فضل الرحمن هشدار دادند جانش در خطر است و باید تدابیر امنیتی خود را تقویت کند. این رسانه نوشته است رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات این کشور نوشتند که رهبر حزب جمعیت علمای اسلام را طالبان پاکستانی تهدید کرده است، در حالی که طالبان پاکستانی بارها اعلام کردند احزاب دینی و سیاسی پاکستان و رهبران آنها هدف آنان نیستند و تی تی پی آنان را دشمن خود نمی‌داند. رسانه وابسته به استخبارات طالبان افغانستان همچنین ادعا کرده است که سال گذشته از طریق منابع خود به لیستی از خوارجی یا داعش دست یافته که در آن علاوه بر مسئولان حزب مولانا فضل الرحمن چهره‌های برجسته مخالف رژیم پاکستان هم به عنوان افراد تحت تعقیب داعش در پاکستان مشخص شده بودند و حذف آنها از اولویت‌های این گروه تکفیری محسوب می‌شد. المرصاد در ادامه نوشته است با توجه به این هشدارها ممکن است نهادهای امنیتی پاکستان برنامه‌ای برای بازی سیاسی با سرنوشت مولانا فضل الرحمن داشته باشند و در عین حال داعش را از این ماجرا براءت دهند. پاکستان ادعا می‌کند که تی تی پی تحت حمایت طالبان افغانستانی قرار دارد و طالبان هم متقابلاً پاکستان را متهم به حمایت از داعش خراسان می‌کنند. مولانا فضل الرحمن تاکنون بارها تاکید کرده است که نهادها در پاکستان با افغانستان ارتباطی ندارد و اسلام آباد برای مقابله با تروریسم باید از راهکارهای سیاسی و جای نیروی نظامی استفاده کند. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر ارائه خدمات بهداشتی معیاری و یکسان در افغانستان تاکید کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشستی را به هدف تشریح پالیسی جدید این وزارت برگزار کرده. نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این نشست گفت این پالیسی ملی جدید برای 5 سال آینده ترتیب شده است و هدف از تدوین این پالیسی ارتقای خدمات صحی و نظارت بیشتر بر وضعیت صحی در ولایات و ولسوالی های کشور می باشد.
پلان ولسوالی در رویه مدیریتی باشد ایجاد که حالی اقل باید ولسوالی در صحی لازم ترسن سرور نور کسان او گمارشید که در ولسوالی در رویه وضعیت نصر نمید که در بلوی ولسوالی در خبیلی گی او پر تدریجی دول و بلور ولسوالی در صحی.
محمد حسن قیاسی معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت این پالیسی با کمک نهادهای بین المللی و متناسب با شرایط خاص کشور تدوین شده و با توسعه زیرساخت‌های صحی افغانستان کمک می‌کند.
این پالیسی که متناسب با شرایط خاص کشور و نیازهای اساسی مردم ما تهیه گردیده است با عنوان راهنما برای پالیسی سازان، مسئولین اجرایوی، پلانگذاران و سایر عملکردهای صحی استفاده می شود. تطبیق مؤثر این پالیسی با ویژه در بهبود خدمات صحی، تقویت سیستم مراقبت های صحی اولیه و توسعه زیرساخت های صحی بسیار مهم است.
سید رسول منگل رئیس عمومی پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز گفت ارائه خدمات عادلانه و با کیفیت و تعیین چارچوب مشخص برای تمامی مؤسسات داخلی و خارجی که خدمات صحی را در کشور ارائه می کنند از اهداف دیگر پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان است.
دروختیا ملی پالیسی یو جامع و ارخی سند پتوگا د با کیفیت عادلانه او دوامدار روغتیایی خدمتونو دورندی کول و اساسی چوکار تاکی.
کیفیت پایین خدمات صحی همواره یکی از چالش‌های جدی در کشور بوده است که بسیاری از شهروندان را مجبور کرده با هزینه بالا به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. شهروندان ابراز امیدواری می‌کنند که با تطبیق پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان کیفیت خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی کشور بهبود یابند.
فقر و بیچارگی زیاد است، مردم در شخصی رفتن نمیتونه، به دولتی هم که میره امکاناتش کم است، سیبر رسیدگی نمیشه، بسترایش کم است، دیگاهش کم است، دارو نداره داخل شفاخانه.
بازم دولت خوشمندیم تا که دمی مراکزی و شفاخانه‌های دولتی کم توجه داشته باشن، به خاطر وضع اقتصادی مردم هم بسیار خوب نیست.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این وزارت اخیراً اصلاحات گسترده‌ای را برای بهبود خدمات صحی در کشور اعمال کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 5:58 دقیقه و 18 ثانیه با وقت کابل خواهد بود. از همراهیتان سپاس و خداوند یار نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس و ساعت 5:15 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان شنونده می شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان,
تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
غزلم در ری از نسترن و شبوهاست، مرتع درمنه ها دهکده آهوهاست.
غزلم گردش کاشیست در اسلیمی ها، غزلم تابش خورشید بر اسکیموهاست.
یگانه بی همتا،
با یاد او که همیشه در بارش رحمت او قرار داریم، خدای خوب و مهربان.
با سلام و آرزوهای خوب،
با درود و آرزوهای ناب.
آمدیم با بغل بغل ارادت،
آمدیم با چشمه چشمه احساس.
آمدیم تا با شما باشیم بر روی موج جوانی.
بله، با شما بخندیم در این لحظه های زیبای عصر.
عصر اسفندی و اسپندی زان بخیر.
همه چیز خوب است اگه با هم باشیم.
آرزوهای خوب داریم برای شما جوانهای خوب.
امروز هم بهترین ها را برتان آرزو میکنیم.
من ارغوان حیدری هستم.
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه.
خانم مریم بزرگری صدابردار امروز برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشگرای برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
سه هزار هشتصد 226 در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها بروی شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبی چه وقتی تو با هم حد میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از هندوستان صحبت میکنم. خوش استم به خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواه هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
بله دوستان عزیز، دلهای ما پیش شماست و خیلی خوشحالیم که در حضور گرم شما دوستان عزیز هر روز هستیم. شماره اختصاصی برنامه را به خاطر بسپارین، 2098-999-1056-459
و parstoday.ir/dari هم که خب حتما شما دوستان عزیز به خاطرتان هست، به خاطر اینکه میتونین از طریق سایت هم برنامه ما را بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. شنونده های خوب ما در ایران، شما علاوه بر گیرنده های رادیویی و علاوه بر سایت، از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. از ساین رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست، اونجا میتونین ما را بکنین و حتی اگر نظر پیشنهاد انتقادی دارین اونجا میتونین راجع به برنامه ما مطرح بکنین و دست ما خواهد رسید.
بله، موضوع هفته ما آرزو بود، بهتر است بگیم که چون امروز آخرین روزی است که بله. با این موضوع در خدمت شما هستیم. سوالی که از شما پرسیده بودیم دوستای عزیز ای بود که این روزها بهترین آرزوی خودت چیست و چرا؟
امروز از آرزو در فرهنگ عامیانه و شعر شاعران، ضرب المثل ها و باقی گپای نگفته میگیم.
بله،
گفتیم که همه آرزوهایی داریم.
بله، این را هم گفتیم که ما با امید و آرزوهای قشنگ زندگی میکنیم.
پس ایران بگیم که زندگی ما در واقع بروی آرزوهای ما بنا شده.
این را هم باید بگیم که بخشی از فرهنگ عامه ما را هم آرزوهای ما تشکیل میتن.
درود بر شما. دیگه ای که مردم از آرزوهایشان میگن و هم به اشکال مختلف،
یا نمیگن و در دل آرزو میکنن و آرزوهای خود هم در دلشان نگاه میکنن.
و البته که آرزو کردن عیب نیست.
بله درست است که میگن آرزو بر جوانها عیب نیست، ولی به نظر من آرزو بر هیچ کس عیب نیست.
بله موافق هستم با شما. خب بحث همین جا بانه آقای موحد. بله. بخش اول را به اتفاق بشنویم، بعد از او در خدمت دوستان هستیم.
حتما.
صد گپ با یک گپ.
ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوانان عزیز و پرنشاط، عصرتان بخیر. دوستان خوبه، براحتی می شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد، ولی به سختی می شود اشتباهات خود را پیدا کرد. براحتی می شود بدون فکر کردن حرف زد، ولی به سختی می شود زبان را کنترل کرد. براحتی می شود کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم، ولی به سختی می شود این رنجش را جبران کنیم. براحتی می شود کسی را بخشید، ولی به سختی می شود از کسی تقاضای بخشش کرد. براحتی می شود بر رویاها فکر کرد، ولی به سختی می شود برای به دست آوردن یک رویا جنگید. براحتی می شود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی می شود به زندگی ارزش واقعی داد. براحتی می شود به کسی قول داد، ولی به سختی می شود به آن قول عمل کرد. براحتی می شود اشتباه کرد، ولی به سختی می شود از آن اشتباه درس گرفت. براحتی می شود گرفت، ولی به سختی می شود بخشش کرد. عزیزان، مواظب این براحتی ها باشیم تا زندگی را براحتی هدر ندهیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، شما میدونین که وقتی به کسی سلام میکنیم در واقع برش آرزوی سلامتی هم میکنیم.
یعنی در سلام ما آرزوی سلامتی هم وجود داره.
ما به دوستان خود سلام میکنیم، بعدش آرزوی سلامتی و تندرستی هم برشان میکنیم.
خب اینا جزوی از فرهنگ ماست. علاوه کنیم به اینا وقت بخیر، صحت عمام و صحت خواب و ای چیزها را.
ای دیگه یک فرهنگ شده که وقتی به کسی خط نوشته میکنیم، نامه نوشته میکنیم یا برای کسی که نامه میخواییم که نامه به دستش برسه، بعد از سلام آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خدا حافظی های ما هم پر است از آرزوهای خوب.
بله. روسی میکنه، همگی برش آرزوی خوشبختی میکنن.
یک نفر کار نو پیدا میکنه، برش آرزوی موفقیت میکنیم.
از همون کودکی یادم است که تا کسی کالای نوی پوشیده های موحد برش بله. کلگی تبریک میگفتن، آرزو میکردن که در خوشی لباس خود با پوشن.
بله بله، موتر که میخریم برای ما میگن انشالا که تکر نکنی.
بله، خانه که میخریم میگن که پر خیر و برکت باشه براتان.
ما حتی در تکیه کلام های ما خانم حیدری
بله.
پر از آرزوهای خوب هست. خانه تا آباد، هی زنده باد، زنده باشی، او خانه پر گندم، او خانه پر پلو و از این عبارت های از این دست در فرهنگ مردم زیاد دیده میشه که کلگیشان آرزوی خیر و برکت در دلشان هست.
بله، چه آرزوی قشنگه.
بله.
گفتگوهای ما هم با آرزوهای خوب شروع میشن، یعنی اول پرسیای ما پر است از آرزوهای خوب.
بله دوستای عزیز، در ادامه گفتگوهای دو نفره و چند نفره ما هم عباراتی که خیرخواهی در اونا زیاد میشنویم.
بله، از کسی تشکر میکنیم، میگیم خیر ببینی اولادت کلان شون،
هوا سرد و نانت گرم باشه، این عبارات خود زیاد چونیم.
بله،
همین خوبی های درای خودت بیایه و از این قسم گپا.
البته از اون طرف بعضی وقتها آرزوهای بد هم داریم متاسفانه. مثلا میگیم خیر نبینه او دکاندار که جنس خود از سر قیمت فروخ.
بله، بعضی دیدیم دعا میکنن که خدای فلان نفرا اگه هدایت میشن هدایت شون، اگه نه
دیگه
ایش خودتان میدونی.
آرزوهای منفی دوستان انرژی منفی داره، اثرش اول از همه به خود ما میرسه، یاد ما باشه.
درود به آنانی که بدوای خدا تبدیل به دعای خیر میکنن و برای دیگران آرزوهای خوب دارن.
درود. دقیقه است دوستان عزیز، شما برنامه یه روی موج جوانی را میشنوین.
خانم حیدری، یکی از دوستان را شاید شما هم حتما میشناسین، یکی از استادای دانشگاه و پژوهشگران افغانستانی آیل اکبر فیاض هست. ایشان از آرزوهای خود گفتن در برنامه روی موج جوانی و ای که در مناطق مختلف افغانستان سفر کردن و از آرزوهایشان گفتن. موافق هستین با هم بشنویم؟
حتما.
سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، من علی اکبر فیاض هستم. بسیار امید و آرزوهای زیادی برای افغانستان داشتم و دارم. چرا؟ به خاطر که افغانستان یک کشوری است، محاط در خشکی اطراف افغانستان رو کشورهای مختلف گرفته و از طرفی هم کشوری است که همزمان چهار فصل را در خود داره، یعنی فصل تابستان، فصل زمستان، فصل پاییز و فصل بهار رو همزمان داره. مثل شهر جلال آباد اگر زمستان باشه اونجا نسبتاً بهار است و دشت‌های بکوا اینا نسبتاً تابستان و بهار است و از طرف دیگر افغانستان یک کشوری است که تمام ویژگی‌های طبیعی یک جهان رو داره. مثلا کوهستان داره، یعنی کوههای با مرتفع ارتفاع زیاد و دره‌های با آب‌های زیاد و همچنین کوههایی که برف داره و کویری که در جنوب افغانستان هست و جنگلزاری که در شرق افغانستان است و همچنان مرتع‌هایی که در قندوز و خان‌آباد و اینجا است. تمام این ویژگی ها رو داره. یکی دوم، افغانستان کشوری است که معادن خیلی زیادی داره، از نفت، گاز، اورانیوم، آهن، یعنی بزرگترین معدن آهن در آسیا در افغانستان است. معدن معروف است به حاجیگک که وجود داره، یعنی در سه ولایت توسعه پیدا کرده، ولایت بامیان، ولایت پروان، ولایت میدان‌ورده. و از طرف هم آرزو دارم که مردم افغانستان همیشه همونطور که در تاریخ نشان میده مردم علم دوست و دارای فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی بوده. دو تا فرهنگ را در خود از اول داشته، فرهنگ گریک و بودیک، یعنی بودایی و یونانی، و فرهنگ باختر هم بعدن خودشان ایجاد کرده، فرهنگ اسلامی که بعدها آمد. یک دوم این که مردم افغانستان تلاش کنه مثل اجدادش علم دوست باشه، هنر دوست باشه، تولید علم بکنه، تولید صنعت بکنه و از کشورهای دیگه به عنوان مصرف کننده استفاده نکنه. یکی ثانیاً هم تلاش بکنه در افغانستان یک نوع صلح مبنایی و زیربنایی به وجود بیاید و نگذارن کسانی دیگر افغانستان رو ناامن بکنن. همینطوری که احساس میکنم که مردم افغانستان هیچ وقت در ناامنی ها نقش اساسی نداشته، نقش اساسی از بیرون در افغانستان وارد شده و به عبارت دیگر صادرات ناامنی ما نداشتیم، ما واردات ناامنی داشتیم. این یک مسئله. مسئله دیگری که تلاش بکنن، اخیراً هم این تلاش رو کردن، به طرف علم و دانش خودشان رو سوق بدن. این علم و دانش باعث میشه که در افغانستان صنعت کشاورزی به وجود بیارن، استخراج معدن بکنن و سدهای ایجاد بکنن تا این که کشاورزی که در افغانستان هست و تولیداتی که میشه زیاد شود، معادنش استخراج بکنن که نیاز به معادن کشورهای دیگه نداشته باشن. و از طرف دیگه یک چیز دیگه میگم که زیاد علاقمند به این نباشن که بخواهن از افغانستان خارج شن و در کشورهای دیگه زندگی بکنن. افغانستان خودش همه چیز داره. من وقتی که وارد افغانستان میشم، مخصوصا شهر کابل و همینطور هرات و اینجاها، بسیار یک حال و هوای دیگری به من دست میده. من همیشه مسافرت با همین ناامنی ها در افغانستان زمینی مسافرت میکنم. چند وقت پیش قندهار بودم و همینطور غزنی و هرات و همینطور ولایت وردک رفتم و جاهای دیگه. بسیار خوشحال هستم.
دیدن و خندیدن ما دیر است، آی صبر و درای پنجشیر است، آی صبر و درای پنجشیر است. در حرم سینه کوثر او لانه عقاب دل شیر است، لانه عقاب دل شیر است. دیده هم از دیدنش کی سیر است، آی صبر و درای پنجشیر است، آی صبر و درای پنجشیر است.
خبر از کوچه باشم کوچه بدر از کوچه باشم
خب از آرزو ها میگفتیم صحبتای آقای علی اکبر فیاض رو هم شنیدیم که بله. خیلی صحبتای جذاب و خوب بود انشالله که ما هم آرزو میکنیم افغانستان ما سرزمین زیبای افغانستان که پر از سرمایه هست و یک کشور ثروتمند هست انشاءالله روز برسه به همی زودی ها هم روز برسه انشالله. که مردمش بتونن از این ثروت و از این زیبایی ها بهترین استفاده را ببرن و دیگه نیازمند در افغانستان نباشن
انشاءالله
آرزو کردن آقای موحد به نظر ما که وقت زمان نمیخواه ما همیشه میتونیم آرزو بکنیم و هم بر خود ما هم بر دیگران خیرخواهی داشته باشیم و به دنبال آرزوهای خود بریم
ولی خب بعضی از زمانها برای دعا و آرزو کردن خوب هست خانم ایدری
بله.
مثلا بعضی از ساعات شبانه روز
درست است قبول دارم ما و شما همیشه به دعا کردن توصیه شدیم ولی خب برای بعضی از اوقات زمانها تاکید بیشتر شده مثلا ماه رمضان و شب‌های قدر
اولین شب جمعه ماه رجب را شب آرزوها نامیدن
بله.
گفته شده که حاجات و نیازهای ما در این شب مثل شب قدر برآورده میشن
در وقتهای خاص دیگه هم آرزو میکنیم مثلا در لحظه تحویل سال
در جمع خانواده یا همکاران و دوستان هم پیش ازی که شمع سالگری خدا پوف میکنیم آرزوهای خدا هم میکنیم
بله بله
دری قرار شد که از شعر و ادبیات هم بگیم در برنامه امروز
بله شعر و ادبیات بخشی از فرهنگ ماست و ما و شما بسیاری از آرزوهای خود از طریق ادبیات بیان میکنیم یادتون است که گفتیم شاعر آرزوی خود میسرایه نویسنده آرزوی خود نوشته میکنه
بله شاعران هم از آرزو حرف زدن و شعر درباره آرزو دارن و هم خودشان آرزوهای خود به زمان شعر گفتن
بله اشعار اونا فقط احساسات صرف نیست اونا خواسته و آرزوها و جهان بهتری را که آرزو دارن اونجا باشن و زندگی کنن به زبان شعر میگن
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست بکشای لب که قند فراوانم آرزوست این مطلعه یکی از غزلهای مولاناست که شما بهتر از من میدانین
بله.
که بعضی از آرزوهای خود اونجا گفته
ما بعضی وقتا که آرزوی تجلیل امام زمان را دارم این بیت مولانا را میخوانم که میگه ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست نوبتی هم باشه نوبت چهار فصل
است راست میگین بله بله زمانش هست که چهار فصل بشنویم و بعد از اون ما و شما هستیم چهار فصل
یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های نازنین
همراهتان هستیم از بخش 4 فصل با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: حلال حلالش و آسمان رسید. آوردن که جوانی از راه دزدی زندگی خود تیر میکرد. در این حال هرچی که مادر دلسوزش او را نصیحت میکرد و غصه میخورد، او از این کارش دست نمیکشید. روزی مادر بیچاره این جوان راهزن کنار دست خودش نشاند و از روی مهر او را نوازش کرد و گفت: بچه، میدانم که هرچی برات بگویم از این کار ناپسند و زشت دست بر نمیداری، گوش نمیکنی، ولی بچه از تو میخوایم که بر یک بارم که شده بلیاز خدا یک چیز حلال به خانه بیار، چیزی که از راه دزدی به دست نامده باشه. جوان راهزن گفت: بگو مادر، هر چیزی که تو بخوای برات میارم، مال حرام خوش نداری، حلال برات میارم، فقط بگو که چی میخوای. مادر با غم و اندوه سری تکان داد و گفت: بد دلم خبر رسیده که دیگه چراغ عمرم در حال گل شدن است. خوش دارم که بچه‌ایم تکه حلال برم بیاره که امرایش کفن خدا آماده کنم. این کار برم میکنی یا نه؟ بچهش گفت: تو جان بخوا مادر، تکه حلالی برت بیارم که تا به حال ندیده باشی. مادر جوان با این کار قصد داشت فرزند خود برای یک بارم که شده از راهزنی و دزدی کنار بکشه تا باز آمد کشیدن و چشیدن لقمه حلال براه راست و درست برگرده. جوان از خانه بیرون برآمد. هرچی که فکر کرد که پارچه یا تکه حلال از کجا پیدا کنه، عقلش به جایی نرسید، چون که اوقدر به حرام خوری عادت کرده بود دیگه جز ای راه چیزی یاد نداشت. او به کاروانسرای شهر رفت تا خبردار شده که آیا کاروانی که بارش تکه و پارچه باشه به شهر میایه یا نه. شنید که کاروانی با بار پارچه در راه است و به زودی به شهر میرسه. بعد از او که فهمید کاروان پارچه از کدام راه به شهر میایه، سوار بر اسب شد و زود از شهر بیرون برآمد و چند ساعتی تاخت تا به محل عبور کاروان رسید. او در یک جای پود شد و منتظر ماند. کم کم کاروان از راه رسید و راهزن که پشت یک تپه کمین کده بود، فریاد زنان خود به کاروان پارچه رساند. کاروانیان با فریاد جوان راهزن وحشت زده احساس شدند. راهزن فریاد زد: هرچه که بار اسباب و الاغایتان دارین زود پایین بندازین. کاروانیان بارای خود از خورجین اسباب و الاغا و پایین انداختند. در این بین تکه سفید ای راهزن ما دید. گفت که: صاحب این تکه سفید پیش ما بیاید. یکی از کاروانیا گفت: اگه تکه رو میخوایی بردار و برو، دیگه با صاحبش چه کار داری؟ راهزن گفت: زبان درازی نکو، صاحب تکه سفید بیایه. مرد تکه سفید برداشت و با ترس و لرز پیش راهزن آمد. راهزن که روی خود پوشانده بود از اسب پیاده شد و گفت: ای تکه از دوست؟ صاحب پارچه گفت: بله. چطور مگه؟ راهزن گفت: حلال است، بگو ببینم، او را که دزدی نکدی؟ صاحب پارچه گفت: ما او دزدی؟ آله بر چی گپار میزنی؟ راهزن گفت: بر ای که میخوایم تکه حلال به خانه ببرم. حالا که خیال تو از حلال بودن ای پارچه راحت هست، خیال ما آسوده شد. صاحب پارچه گفت: یعنی چی؟ راهزن گفت: یعنی که باید از دادن ای تکه به ما راضی باشی و بگویی که ای تکه برای تو حلال است. او مرد گفت: نمیگم، نمیگم. راهزن جوان تا میتونست او را با چوب زد. صاحب تکه که دید اگه گپ جوان قبول نکنه جانش هم از دست میته، با صدای بلند فریاد زد: دست از سرم بردار، حلال 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 است. جوان راهزن تکه را برداشت و سوار بر اسب شد و گفت: آخیش خیالم راحت شد، با تو میگن نان حلال خور. بعدم با عجله به خانه رفت و تکه را پیش روی مادرش ماند. مادر راهزن جوان که از همه چیز بی خبر بود گفت: خوشحال شدم بچه، بگو ببینم از حلال بودن این پارچه خیال ماسوده باشه؟ بچهش گفت: حلال حلال است مادر. صاحبشان قدر کتک زدم که فریاد حلال حلالش به آسمان رسید تا خاطر جمع باشه.